ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنوندگان وفادارمون به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 21 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی است. 21 روز تمام از سال نو رو پشت سر گذاشتیم. این روز برابر خواهد بود با 10 آوریل سال 2011 میلادی. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا همانگونه که پیشتر گفتم خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. پیش از هر چیز ما تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. و رضا، از تازه ترین ها بگو.
سلام الهه، من هم اول اجازه بدین سلامی داشته باشم و شب بخیر خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر این که نیروی دریایی ایران موفق شده که یک نفکش رو از دست دزدان دریایی نجات بده و اینکه دو فعال شیعه بحرینی در زندان جان خودشون رو از دست دادن، سقوط یک هواپیمای آموزشی نظامی در استان فارس و ادامه اعتراض‌های مردمی در یمن و سوریه.
سپاسگزارم. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تکاوران این نیرو بر روی گروهی از دزدان دریایی در اقیانوس هند آتش گشودند. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی، دزدان دریایی در تلاش بودند تا کنترل سوپر تانکر وویجر 1 را به دست گیرند. بنابر همین گزارش، دزدان دریایی با دو قایق تندرو به این نفکش اقیانوس پیما حمله کردند. به نوشته این اطلاعیه، این درگیری در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند و در جنوب غربی پاکستان رخ داده است و هیچ یک از کارکنان این نفکش آسیب ندیدند. وزارت کشور بحرین روز یکشنبه اعلام کرد دو فعال شیعه که در اعتراض‌های اخیر بازداشت شده بودند، در هنگام بازداشت جان خود را از دست دادند. در بیانیه پلیس که توسط وزارت کشور بحرین منتشر شده، یکی از این دو تن به نام علی عیسی ساغر در درگیری با نگهبانان زندان به سختی مجروح شده و در بیمارستان جان خود را از دست داده است. بر اساس همین بیانیه، زکریا راشد حسن نیز که به اتهام نشر اکاذیب و تحریک علیه نظام پادشاهی بازداشت شده بود، در سلولش جان خود را از دست داده است. پلیس بحرین میگوید که وی بر اساس ابتلا به بیماری کمخونی کشته شده است. روز یکشنبه در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در استان فارس، خلبان هواپیما کشته و کمک خلبان آن به سختی مجروح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هواپیما در حال انجام یک مأموریت آموزشی بوده و در حوالی شهرستان سروستان سقوط کرده است. هنوز علت این سانحه اعلام نشده، اما یک هیئت نظامی برای تحقیق در این باره به محل حادثه اعزام شده است. در ایران آمار تلفات به دلیل سوانح هوایی بالاست و در سالهای 2003 و 2005 میلادی در دو سقوط جداگانه ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. حکومت یمن در واکنش به پیشنهاد قطر که خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح شده بود، روز یکشنبه سفیر خود را از قطر فراخواند. همزمان برخورد شدید با مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در این کشور ادامه دارد و برای دومین شب پیاپی اعتراض‌ها در شهر جنوبی تعز به خشونت کشیده شده است. کشته شدن 4 نفر در اعتراض‌های روز جمعه در شهر تعز موجب شد تا روزهای شنبه و یکشنبه هزاران نفر در سراسر یمن به خیابان‌ها بیایند. از آغاز اعتراض‌ها به حکومت 32 ساله علی عبدالله صالح تا امروز بیش از 120 نفر جان خود را از دست دادند. گروهی از هواداران بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه به سوی گروهی از مردم که در برابر یک مسجد در شهر بانیاس نگهبانی می‌دادند آتش گشودند. این تیراندازی در پی آن رخ داد که هواداران دموکراسی در این شهر ساحلی سوریه تظاهراتی برپا کرده بودند. مخالفان حکومت سوریه خواهان اصلاحات دموکراتیک هستند و بر پایه گزارش‌ها از آغاز اعتراض‌ها تا امروز 90 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. شب گذشته نیز در شهر بانیاس تانک‌های ارتش نیمه شب وارد این شهر شدند تا از تظاهرات مردم در خیابان‌ها جلوگیری کنند. یک وبلاگ نویس در امارات متحده عربی که خواهان اصلاحات دموکراتیک و پارلمان منتخب مردم شده بود بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد منصور روز جمعه در منزلش در دبی بازداشت شده است. گزارش حاکی است که اخیراً محمد منصوری، یکی دیگر از فعالان سیاسی این کشور، بازداشت شده است. در امارات متحده عربی هیچ گروه سیاسی مخالفی وجود ندارد و فعالیت احزاب سیاسی مطلقاً ممنوع است. ایران در واکنش به اخراج 3 دیپلمات ایرانی از کویت، 3 دیپلمات کویتی را اخراج کرد. یک مقام وزارت خارجه کویت امروز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت به این 3 تن 10 روز فرصت داده شده تا تهران را ترک کنند. کویت چندی پیش 3 دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی در کویت اخراج کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک دادگاه کویتی 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم جاسوسی از مراکز نظامی در این کشور به اعدام محکوم کرده بود. و خبر آخر این که صدها تن در قاهره امروز یک شنبه نیز علیه جنرال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر و وزیر دفاع این کشور تظاهرات کردند.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. ادامه اعتراض ها و تظاهرات در سوریه این کشور را در کانون توجه جهانیان قرار داده است. اعلام اعتصاب قضا به وسیله جمعی از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج به دلیل آنچه که آنها محدودیت و فشارهای غیر انسانی بر زندانیان می خوانند. با فرزند عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی گفتگو کرده ایم.
اینجور اعتراض ها قاعدتا نشون میده که حالا چه پدر من و چه دیگران که بعد از این همه فشاری که به این گروه ها اومده، اینها حتی نسبت به قبل معتقدتر دارن به راه خودشون ادامه میدن.
ماجرای حمله به قرارگاه اشرف در عراق و واکنش ها به آن و نامه ای در وبسایت جشنواره فیلم کن، 17,000 نفر، درست شنیدید، 17,000 سینماگر و دوستدار این صنعت در نامه ای از مسئولین جمهوری اسلامی خواستند که جعفر پناهی و محمد رسولوف را به زندان باز نگردانند. و برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، همه اینها و بیشتر در همین 53 دقیقه با پوزش 33 دقیقه پیش رو. با 2 تلاش عزیزان موفق نشدم، در 23 دقیقه پیش رو منظور نظر بود. و اولین گزارش این مجله شبانگاهی به گزارش خبرگزاری رویترز، در تظاهرات اعتراضی روز جمعه 26 تن در شهر درعا و 2 تن هم در شهر هومز در سوریه کشته و 10 تن هم زخمی شدند. تظاهرات اعتراضی در سوریه همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده در این کشور و انجام اصلاحات سیاسی هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گزارش ها از سوریه ها کیست. روز شنبه هزاران معترض برای تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در شهر درعا جمع شده و شعار دادند که با جان و خون خود از شهدا دفاع می کنند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی درگیری های روز جمعه در شهر درعا 26 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بر پایه گزارش ها نیروهای امنیتی و پلیس با گاز اشکاور و تیراندازی به مردم معترض در شهر درعا حمله کرده و به روی آنها آتش گشودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و گفته از شنیدن آمار کشته شدگان بسیار ناراحت است. بانگیمون همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده و گفته مشکلات سوریه تنها میتواند از طریق مذاکره و انجام اصلاحات حل شود. سازمان ملل متحد روز شنبه همچنین طی بیانیه‌ای اعلام کرد حفاظت از غیر نظامیان و احترام به حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز وظیفه دولت هاست و کشتار تظاهرکنندگان را غیر قابل قبول توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سوریه هم حمله به معترضان را محکوم کرده و گفتند خشونت نیروهای امنیتی علیه تجمع مسالمت‌آمیز مردم کاملاً ناموجه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سازمان حقوق بشری در سوریه طی بیانیه‌ای مقام‌های این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده و گفته تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و عقیده از حقوق شهروندان است. نزدیک به یک ماه از آغاز نارامی‌ها در سوریه می‌گذرد. مهمترین خواسته معترضان لغو وضعیت فوق‌العاده است که از سال 1963 یعنی از 48 سال پیش تا کنون در این کشور برقرار است. تظاهرکنندگان همچنین خواستار اصلاحات سیاسی، آزادی‌های فردی و برخورد با فساد اداری در این کشور هستند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تظاهرکنندگان را دشمن و عوامل اسرائیل می‌داند و در سخنرانیش در پارلمان این کشور گفته کسانی را که در حال توطئه علیه کشورش هستند شکست می‌دهد. نزدیک به 40 سال است که خاندان اسد بر سوریه حکومت می‌کنند و بشار اسد هم پس از مرگ پدرش از 11 سال پیش تا کنون رئیس جمهور این کشور است. او اخیراً با تغییر اعضای کابینه، آزادی شماری از زندانیان سیاسی و دادن ملیت سوری به تعدادی از کردهای شمال سوریه سعی در خاموش کردن اعتراضات داشته و از تشکیل کمیته‌ای هم جهت تحقیق کشته شدگان اعتراض‌ها خبر داده است. اما گزارش‌ها حاکی است تظاهرات اعتراضی علاوه بر شهر درعا در جنوب سوریه به قمیشلی در شمال این کشور و شهرهای ساحلی بانیاس، جلبا و لاتاکیا در سواحل مدیترانه هم کشیده شده است.
برخی میگویند آماری که سازمان مجاهدین خلق از تعداد کشته شدگان حمله به قرارگاه اشرف ارائه می‌کند با بزرگنمایی همراه است. در مقابل رهبران سازمان مجاهدین خلق غربی ها را متهم می کنند که به رغم آنکه متعهد شده بودند که امنیت ساکنان قرارگاه اشرف را حفظ کنند اما کاری برای آنها نکردند. البته مسئولان جمهوری اسلامی هم خوشحالند. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا و تازه ترین اخبار از قرارگاه اشرف.
مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق پیش از این با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از آنها خواسته بود تا در موضوع حمله نظامیان عراق به قرارگاه اشرف مداخله کنند. مریم رجوی در این حال دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را مسئول مستقیم حمله نیروهای نظامی عراقی به پایگاه اشرف، مقر اعضای مجاهدین خلق در عراق خوانده بود. این رهبر سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که غربی ها از 5 روز پیش از حمله به اشرف در روز جمعه در جریان تمام جزئیات نقل و انتقال های نظامی و حمله به این پایگاه بودند. روز یکشنبه خبرگزاری ها به نقل از بری جانسون، یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا نوشتند ارتش آمریکا از دولت عراق خواسته است تا اجازه دهد این ارتش به ساکنان اردوگاه اشرف کمک های انسان دوستانه پزشکی ارسال کند، اما دولت عراق این درخواست را رد کرده است. منابع امنیتی عراق تعداد کشته شدگان حمله روز جمعه گذشته به این اردوگاه را 3 نفر اعلام کردند، اما شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای شمار کشته شدگان این حمله را 33 نفر و شمار زخمی ها را بیش از 300 نفر اعلام کرده است. به گفته عفو بین الملل، یک کمیته امنیتی عراقی ورود و خروج دارو و تجهیزات پزشکی به این اردوگاه و اجازه خروج مجروحان از آن را در کنترل خود دارد. مالکوم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مسئولیت آسایش و امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را مقام‌های عراقی اعلام کرده و خواستار فراهم کردن نیازهای پزشکی و درمانی ساکنان این اردوگاه شده است. گزارشگران بدون مرز، دیگر نهاد حقوق بشری نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تحریم خبری اردوگاه اشرف از سوی مقام‌های عراقی را محکوم کرده است. در پی درگیری‌های روز جمعه که شدیدترین درگیری نیروهای نظامی عراقی با ساکنان اردوگاه اشرف بوده، اتحادیه اروپا از دولت عراق خواسته تا با اعزام بازرسان بین‌المللی به این اردوگاه موافقت کند. در حالی که رهبران سازمان مجاهدین خلق انتظاری بیش از ارسال کمک‌های پزشکی و درمانی از سوی غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها دارند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دولت عراق به خاطر حمله به اشرف تقدیر کرده و سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حمایت غربی‌ها از سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده و غربی‌ها را به دوگانگی در سیاست‌هایشان متهم کرده است.
آرش حسنی ها گزارش میداد. و اما جمعی از زندانیان سیاسی رجای شهر کرج از جمله منصور حسانلو، فعال کارگری حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی مجید توکلی، فعال دانشجویی کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز روزنامه نگار اعلام کردند که از امروز یک شنبه دست به اعتصاب قضا میزنند. به گزارش جرس بر اساس این بیانیه اعتصاب قضا را آنها تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده هایشان ادامه خواهند داد. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز روزنامه نگار، فعال سیاسی اصلاح طلب و از امضا کنندگان نامه اخیر در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره این اعتصاب غذا چنین گفته است.
با اینکه من خبری ندارم که آیا اعتصاب غذا شروع شده یا نشده، ولی هیچ دلیلی نیست که این هماهنگی و اتحادی که بین زندانیان هست از بین بره و مطمئنم که اعتصاب غذا بین همشون الان شروع شده.
خب آقای سرخیز، گفته بودن در اعتراض به بازداشت‌ها، تهدیدها، رفتارهای بد و به طور مشخص چیزی که این بار اضافه شده اینه که فشار بر خانواده‌های بازداشت شدگان قراره که اعتصاب غذا بکنن. حالا شما به عنوان خانواده یکی از این بازداشت شده‌ها که البته خارج از کشور به سر می‌برید، مگه برخوردها با خانواده بازداشتی‌ها به چه صورت بوده که در اعتراض به چنین مسئله‌ای از جمله اعتصاب غذا صورت می‌گیره؟
رفتار با خانواده زندانی از روز اول بد بوده و هر روز داره بدتر میشه. برای مثال خیلی از بازداشتی‌ها بودن که خانواده‌شون بعداً بازداشت شدن، تلفن‌ها رو قطع کردن و رفتارهای خیلی شرم‌آوری که نسبت به خود زندانی داشتن حالا با خانواده‌شون هم ادامه پیدا می‌کنه و خود خانم مختصمی‌پور هم در حالی که خانواده‌ها بوده که الان زندان هستش.
شما آقای سرخیز، آخرین خبری که از شخص آقای عیسی سحرخیز داری چی هستش؟
خبر خاصی که من ندارم. میتونم بگم که وضعیت جسمی ایشون همونطور به حالت قبل هست، یک روز خوب و یک روز بد. البته روزی مثل همیشه خیلی سرحال هستن و امید به آینده دارن.
آقای عیسی سحرخیز قبلا در جریان بازداشت و بعدش در انفرادی وقتی به سر می‌بردن، ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه دنده‌شون شکسته و نگرانی وجود داشت از وضعیت جسمانیشون. الان این وضعیت جسمانی در چه حالتی هستش؟
جایی که دنده‌شون شکسته همچنان درد داره و خیلی به سختی ایشون مقابله. مشکلات جلدیه داشته، از جمله مشکل قلبی و فشار خون، همچنین مشکل کمر. همه اینا باید به صورت تخصصی بهش رسیدگی میشده که کم و بیش بعد از مدت‌ها سعی کردن این کارو بکنن و در وقتی شده که خیلی ضروری بوده.
آقای اسماعیل کوثری نماینده مجلس گفته بود زندانی در ایران وجود نداره که دو نوروز به مرخصی نرفته باشه و دو سال پیاپی رو در زندان پشت میله ها گذرونده باشه. شما به عنوان خانواده یکی از زندانیان سیاسی ایران میتونید این مسئله رو تایید بکنید؟
این آقا برای اینکه به قدرت باشه چند روز آینده هر حرفی میزنن. همون آقایی هستن که تو مجلس که مردم انتخاب کردن و میشن به جای اینکه به حقوق مردم رسیدگی کنن دستپوسی آقای خامنه‌ای رو میکنن.
آقای سحرخیز چه دو سال گذشته رو مرخصی اومده، تونسته از زندان خارج بشه اصلا؟
خیر نه، ایشون هیچ گونه مرخصی نبوده. ایشون که زندانی هست داشته کینه شخصی آقای خامنه‌ای و آقای جی و چند تن دیگه تو زندان مونده و شرایط رو برای ایشون خیلی سخت کردن.
آقای عیسی سحرخیز جز زندانیان سیاسی بوده که از لحظه بازداشتش ساکت نبوده، پای بیانیه‌های مختلف رو امضا کرده، در حرکات مختلف اعتراضی شرکت کرده از همون زندان و این هم آخری هستش، این اعتصاب غذایی که گویا از امروز در زندان رجای شهر آغاز شده. تأثیر این اعتراض‌ها رو شما چطوری برآورد می‌کنید؟
چون تأثیرشون رو نباید در خود حکومت ببینیم، بعد تأثیرش رو بین مردم ببینیم. اینجور اعتراض‌ها قاعدتاً نشون میده که این آقایون، حالا چه پدر من و چه دیگران کسی که هستن، چقدر استوار تو زندان هستن و این خودش امید میده به مردم که بعد از این همه فشاری که به این گروه ها اومده، اینها حتی نسبت به قبل معتقدتر دارن به راه خودشون ادامه میدن.
مهدی سحرخیز به پرسش های نیوشا بغراتی از رادیو فردا پاسخ میداد و رادیو فردا پژواک صدای شما عزیزان شنونده نیز هست.
کسانی که معتقدن آقای احمدی نژاد تخلف مالی دارن، اونها که از این مسئله سودی نمیبرن تا بخوان دروغ بگن. اونها وظیفه قانونی خودشون رو انجام دادن و حتما این تخلف مالی صورت گرفته و آقای احمدی نژاد باید پاسخگوی کارهایی که کرده باشد.
محمود احمدی نژاد مدعی معرفی دزدان دانه درشته، در حالی که محمود احمدی نژاد و دولتش یکی از دروغگوترین دولت‌هایی که کشور ایران به خود دیده.
خواستم بگم که آقای احمدی نژاد وقتی میره بیرون بالاخره عیاروار زن و بچه داره، خرج میکنه دیگه، پول تو جیبش داره و پول خرج کنه تو جیبشه، حالا چه به کشور همسایه باشه، چه به دوست و آشنا، چه به بچه های خودشون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
17,000 سینماگر و سینما دوست که در میانشان بزرگترین نامهای جهانی در این عرصه دیده می شود، در نامه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستند که زندانی کردن جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز مطرح ایرانی خودداری کنند. نامه ای که در وبسایت جشنواره معتبر کن نیز بازتاب یافته است. مانیا منصور از رادیو فردا.
از دیوید لینچ تا ژاک ریوت، از آلن دلون تا آکی کوریسماکی، لیست اسامی را که نگاه میکنی اول فکر میکنی کسی خواسته نام همه چهرهای درخشان و جاودانه زنده سینما را یک جا جمع کند، اما نه، همه این نام ها را یک اسم آشنا دور هم جمع کرده است: جعفر پناهی. وبسایت رسمی جشنواره کن اسامی ده ها سینماگر برجسته را منتشر کرده که اگرچه در سلیقه هنری و ژانر فیلم هایشان فرسنگ ها با هم فاصله دارند، اما همه آنها یک خواسته واحد را دنبال می کنند. جعفر پناهی و محمد رسولوف نباید به زندان برگردانده شوند. خواسته ای که امضای 17,000 سینماگر و حامی این دو فیلمساز معتبر ایرانی را در پی داشته است. چندی پیش جعفر پناهی در گفتگو با یک نشریه فرانسوی گفته بود هر لحظه ممکن است ما را به زندان ببرند. این دو فیلمساز مطرح و متفاوت سینمای ایران در اسفند ماه دو سال گذشته به اتهام ساخت فیلمی غیر مجاز در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده و مدتی را در زندان گذراندند. سپس در دادگاه انقلاب تهران هر کدام به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و سفر به خارج از ایران محکوم شدند. این 17,000 نفر که در میانشان نام‌های بزرگ سینمای جهان چون مارتین اسکورسیزی، فاتح هاکین، شون پن، گوستاو گاوراس، دیوید کراننبرگ، برادران داردن، کاترین دونا و لارش فونتریه دیده می‌شود، این مجازات سنگین را شرم‌آور، غیر قابل تحمل و نامناسب برای دو فیلمسازی دانستند که جرمشان آنطور که آنها میگویند تنها آزادانه فیلم ساختن در کشورشان است. در تاریخ 6 ژانویه 2011، 16 دی ماه سال گذشته، نامه‌ای به سفارت ایران در فرانسه ارسال شد که به امضای ژیل ژاکوب، رئیس جشنواره معتبر کن، گوستاو گاوراس، رئیس سینماتک فرانسه و لورن هیمن، رئیس انجمن نویسندگان و فیلمنامه نویسان فرانسه و بیش از 17,000 نفر رسیده بود، کسانی که خواهان لغو احکام سنگین جعفر پناهی و محمد رسولوف شده بودند و باور داشتند که هنوز می شود این حکم را ملغا کرد و آزادی و حقوق اولیه این دو فیلمساز را با آنها برگرداند. حالا 64مین فستیوال بین‌المللی کن که از 22 ماه می 31 اردیبهشت به ریاست رابرت دنیرو، بازیگر افسانه‌ای آمریکایی، آغاز به کار می‌کند، در وبسایت خود دوباره این خواسته را مطرح کرده است. از دیگر چهره‌های سینمایی مشهوری که نامشان در این لیست 17,000 نفری دیده می‌شود، می‌توان به مرجان ساتراپی، گاس ونسنت، رفی پیتس، داریوش خونجی، ایزابل هوپر، فرانسوا اوزون، ژان کلود کریه و جاناتان دمی اشاره کرد. جعفر پناهی عضو هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل سال گذشته جشنواره کن بود و همچنین جشنواره برلین دوره قبل، اما به علت ممنوع خروجی نتوانست در این دو فستیوال معتبر شرکت کند و مسئولین جای خالی او را با یک صندلی خالی به همگان یادآور شدند. حرکتی که به نظر می رسد در این دوره از فستیوال کن در جنوب فرانسه نیز تکرار شود.
و نوبت می رسد به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو گفتگو کردم که بهترین کار
کنم. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
سی سال پیش در چنین روزهایی در اواسط فروردین سال 1360، 8 فروند فانتوم و بمب‌افکن F4 ایرانی دوربردترین حمله و بمباران را در تاریخ نیروی هوایی ایران انجام دادند. حمله‌ای که به پایگاه‌های سگانه الولید در منطقه صحرای شام و در نزدیکی مرزهای عراق با اردن و عربستان انجام شد. این پایگاه‌ها که در دورترین نقاط از جبهه‌های جنگ ایران و عراق قرار داشتند، محل ذخیره هواپیماهای دورپرواز عراق از جمله بمب‌افکن‌های توپولوف بودند. خلبان‌های ایرانی که این عملیات را 7 ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق انجام دادند، فارغ‌التحصیلان اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 هجری شمسی در ارتش شاهنشاهی ایران بودند. بمب‌افکن‌های ایرانی شرکت کننده در این عملیات که با احتساب 2 فروند بمب‌افکن ذخیره مجموعاً 10 فروند بودند، تماماً از پایگاه هوایی همدان بلند شدند. شرح مقدمات این حمله را میشنوید از زبان سرتیپ خلبان فرج الله براتپور، فرمانده این حمله و معاون عملیات وقت پایگاه هوایی همدان.
وقتی که بریفینگ تمام شد، خلبان ها همونجا صبحانه تهیه کرده بودیم، همونجا صبحانه خوردم، وسایل پروازی ما آورده بودیم همونجا، پوشیدن و رفتیم سر هوا. تا لب مرز 2 فروند هوای رزرو با ما بودن، از اونجا بایستی برمیگشتن. پایین در اون دره عروسک ها ما پرواز کردیم و سعیمونی بود که از روی دهی، از روی منطقه مسکونی چیزی عبور نکنیم و طوری برنامه ریزی شده بود. ما این ارتفاعات پایینی که می رفتیم، اونجایی که عراق رادار داشت، ما چراغوه نگه می داشتیم، اون به حساب نقشه های برجسته که داشتیم، و اونجایی که دید رادار نداشت سعی می کردیم مسیر رو از اونجاها بریم.
مسیر هوایی از پایگاه هوایی همدان به پایگاه‌های هوایی الولید در جنوب غربی عراق در شرایط معمولی از میانه کشور عراق عبور می‌کند، اما بمب‌افکن‌های ایرانی با رفتن به سوی شمال و مرزهای ترکیه و عراق از شمال عراق عبور کرده و سپس با رساندن خود به مرزهای اردن و عربستان در جنوب غربی عراق این پایگاه‌ها را بمباران کردند. در واقع خلبان‌های ایرانی در این عملیات فضای عراق را دور زدند و چون بمب‌افکن‌های ایرانی برای بمباران این هدف بسیار دوربرد نیاز به سوختگیری هوایی داشتند، یک بوئینگ سوخت‌رسان نیروی هوایی در یک عملیات پیچیده به این بمب‌افکن‌های ایرانی سوخت‌رسانی کرد. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور نحوه سوختگیری بمب‌افکن‌های ایرانی و نیز حمله نهایی به پایگاه‌های الولید را این گونه شهر می‌دهد.
رفتیم از جاهایی که رادار عراق نگیره از شمال مرز عراق عبور کردیم، رفتیم اون طرف. خوشبختانه تانک را بلند شده بودن و به موقع نقطه‌ای که ما قرار گذاشته بودیم که اینا در حال گردش باشن، به این صورت شروع بکنن گردش به چپ و ما در این گردش بریم تا اینا گردششون رو تمام میکنن، میخوان برگن لول بکنن، ما زیرشون بچسبیم و به همین صورت هم خوشبختانه من از همون دور تانکر رو دیدم. تانکرم ارتفاع پایین بود، بالا نبود، ارتفاع 2000 پایی زمین بود. بنزینگیری کردیم، رفتیم پایین، جدا شدیم از تانکر رو. مجددا دو دسته 4 فرمانده به سران رفتیم تا آی پی رسیم، اون نقطه آی پی 3 که گذاشته بودیم روی نقشه. طبق قرار قبلی به 3 دسته تقسیم شدیم. یه دسته 2 فرمانده که لیدری سران کاظمی بود، سرگرد کاظمی اون موقع، یه دسته 3 فرمانده به لیدری سرگرد محمود اسکندری، یه 3 فرمانده هم به لیدری خود من که به 3 دسته تقسیم شدیم در نزدیک پایگاه ها، که اولی نزدیکتر بود سرگرد کاظمی با 2 فرمانده رفتن و دومی هم که باز سر را بود 3 فروند اسکندری رفتن و 3 فروند آخر پایگاه آخری ما بودیم. وقتی ما داشتیم میرفتیم اینا زدن در حال برگشت که من دیدم که واقعا دیوار آتشی درست شد. گردش به راستی انجام دادم تقریبا لب مرز عربستان اینا و گردش به چپ که اونجا هم خیلی منطقه زیر و حمله هم دریا بدون کوچکترین چیزی، بوته چیزی که آدم واقعا خیلی زود ورتیگو میشه در ارتفاع پایین. ما ارتفاعمون که خیلی پایین بود، رفتیم از تقریبا شمال شرق به جنوب غرب برعکس حمله کردیم.
در این حمله هوایی 48 فروند هواپیمای عراق بر روی باند فرودگاه و در درون آشیانه ها نابود شدند. دولت عراق در آن زمان اعلام کرد که بمب‌افکن‌های ایرانی پیش از حمله در آسمان سوریه که از ایران در جنگ با عراق حمایت می‌کرد سوختگیری کردند. بعدها نیز در ایران بر اساس این حمله فیلمی سینمایی تحت عنوان حمله به H3 ساخته شد. اما هرگز به طور رسمی معلوم نشد که خلبان‌های ایرانی دقیقاً چگونه وارد فضای عراق شده و پس از بمباران پایگاه‌های الولید بار دیگر صدها و بلکه هزاران کیلومتر را طی کرده و به خاک ایران برگشتند. سالها پس از پایان جنگ ایران و عراق از سرتیپ فرج الله براتپور و سایر خلبانهای ایرانی شرکت کننده در این عملیات تحت عنوان اسطوره‌های نیروی هوایی ایران تجلیل به عمل آمد.
خب عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.